رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم یک جا برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. پنجمین نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تاجران افغان تحت نام کاروان راه لاجورد در ولایت هرات افتتاح شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال روان خورشیدی ختم شود و رئیس جمهور باید کنار برود. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که برای تکمیل شدن دوره کاری حکومت 6 ماه باقی مانده است. در خبرنامه نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آمده است که پس از اول جوزا تیم‌های انتخاباتی به HN1 ادامه کار حکومت را نمی‌پذیرند. اما شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها گفته است که انوز 6 ماه دیگر برای کامل شدن دوره 5 ساله حکومت باقی مانده است. در همین حال فرامرز تمنا، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری به صدر آمریکا، گفته که استر محکمه تحت فشار ریاست جمهوری بر ادامه کار حکومت وحدت ملی حکم داده است. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان تایید کردند که 2 واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان این کشور به ثبت رسیده است. دکتر عبدالاحد عازم رئیس صحت عامه هلمند به صدای آمریکا گفت که 2 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی های واشیر و سنگین که در شمال شرق شهر لشکرگاه واقعاً به ثبت رسیده است. حدود 20 روز قبل دور جدید کمپاین پولیو آغاز شد، اما به گفته مقام های وزارت صحت گروه طالبان به کارمندان این وزارت اجازه کمپاین خانه به خانه را در مناطق تحت تسلطشان نداد و آنان مجبورند که در مساجد کودکان را واکسین نمایند. با ثبت 3 واقعه جدید پولیو، تعداد واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به 6 مورد رسیده است. در حملات جداگانه روز یکشنبه بر 3 کلیسا و 3 هتل مجلل در سریلانکا بیش از 200 نفر کشته و بیش از 450 نفر دیگر زخمی شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که چندین شهروند آمریکایی در حملات یکشنبه در سریلانکا نیز کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا در مورد شمار دقیق قربانیان آمریکایی چیزی بیان نکرد و گفته است که سفارت آن کشور در سریلانکا در تلاش است تا به شهروندان آمریکایی که از این حملات متاثر شدند کمک کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این حملات مرگبار در روز موسم به ایستر یا عید پاک مسیحیان در سریلانکا صورت گرفته است. مقام های سریلانکایی گفتند که پس از پایان جنگ داخلی این مرگبارترین حملات در یک دهه گذشته در آن کشور به شمار می رود. مقام های سریلانکایی علاوه کردند که تنها در حمله بر کلیسای موسوم به سنت انتنیو حداقل 50 نفر کشته شده است. مقام های سریلانکایی گفتند که 2 کلیسای دیگر در بیرون شهر کلمبو هدف حملات انفجاری قرار گرفتند. پیروان مسیحی گفتند که در سالهای اخیر آنان با تهدیدهای رو به افزایش تندروان بودایی مواجه بودند. این انفجارها که در جریان بزرگ داشت از عید پاک مراسم ویژه مسیحیان رخ داده است، تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رانیل ویکر میسنگ صدر اعظم سریلانکا در توییترش نوشته است که این انفجارها را به گونه شدید تقبیح می کند. تعداد از رهبران و چهره های سیاسی جهان نیز این رویداد را تقبیح کردند. نریندا مودی صدر اعظم هند و عمران خان صدر اعظم پاکستان این حملات را محکوم کردند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محکوم کردن این انفجارها با خانواده های قربانیان اظهار همدردی کرده و گفته است که حمله به عبادتگاه ها وحشیانه است. شهروندان سریلانکا پیروی ادیان مختلف به شمول بودیزم، هندویزم، اسلام و عیسویت هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه در عراق روز یکشنبه 4 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش را در آن کشور به اعدام محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی مقام‌های قضایی عراق نشر شده آمده است که بر اساس حکم محکمه این افراد به دار آویخته می‌شوند. در این اعلامیه همچنین آمده است که افراد محکوم به اعدام در سوریه و عراق مرتکب جرایم دهشت‌افکنی شدند. مقام‌های قضایی عراق گفتند که این افراد از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند به حکومت عراق تسلیم داده شدند. با گفته مقام‌های قضایی عراق، نیروهای دموکراتیک سوریه تا حال 280 تن از تندروان عراقی و خارجی را به بغداد تسلیم دادند. یک منبع قضایی عراق گفته است که افراد محکوم به اعدام همه شهروندان عراقی هستند. چندین حمله هوایی در وقت شنبه شب و صبح وقت یک شنبه ترابلس پایتخت لیبیا را تکان داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این حملات هوایی در حال صورت گرفته است که در دو هفته گذشته درگیری‌ها بین نیروهای حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است و گروه موسوم به اردوی ملی لیبیا در شرق پایتخت آن کشور افزایش یافته است. نیروهای حکومت لیبیا در جنوب پایتخت آن کشور تلاش کردند تا جلو پیشروی نیروهای وفادار به جنرال خلیفه بلقاسم حفتر را بگیرند. نیروهای وفادار به خلیفه حفتر از دو هفته بدین سو حملات تهاجمی خود را بر پایتخت آن کشور تشدید کردند، اما تا حال قادر نشدند تا خطوط دفاع حکومت آن کشور را در جنوب لیبیا در هم بشکنند. در این حال ملل متحد از طرفین متخاصم خواسته است تا به یک آتش بس توافق کنند. روسیه و ایالات متحده مانع توافق گروه‌های درگیر جنگ در لیبیا گردیدند. قصه سفید روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری با خلیفه حفتر تماس تلفنی داشت و گفته است که جنرال حفتر در مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی و تأمین امنیت لیبیا نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
ادامه خبرهای منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مهاجمانی که روز یکشنبه یک ساختمان مربوط به نیروهای امنیتی را در شمال غرب ریاض پایتخت عربستان سعودی آماج قرار دادند، تندروان سعودی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش هستند. تلویزیون دولتی العربیه با گزارش این خبر گفته است که مقام‌های سعودی از حمله مهاجمان بر یک ساختمان استخبارات داخلی آن کشور نیز جلوگیری کردند، اما گروه دولت اسلامی یا داعش تا حال مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌های عربستان سعودی نیز تا حال هویت مهاجمان را اعلام نکرده است. مقامات فرانسه میگویند که روز شنبه ده‌ها هزار نفر در سراسر آن کشور که شامل جنبش موسوم به واسکر زردها میشود بر ضد حکومت مظاهره کردند. در جریان این مظاهرات میان معترضین و پلیس زد و خورد نیز به وقوع پیوست و پلیس از گاز اشکاور و سایر تسلیحات برای متفرق ساختن معترضین استفاده کرد. پلیس فرانسه میگوید که در اعتراضات روز شنبه 126 معترض توقیف شده است. این معترضین خواهان تغییرات در پالیسی های اقتصادی و اجتماعی حکومت هستند. اعتراض کنندگان همچنین شاکی‌اند پولی که حکومت برای بازسازی کلیسای نوسادام متعهد شده است بیشتر از تعهد مالی حکومت به خدمات اجتماعی در آن کشور است. اعتراض جنبش موسوم به واسکازرها در فرانسه وارد هفته 23 خود شده است. ایالات متحده پاکسازی یک پایگاه هوایی را در ویتنام آغاز کرده که امریکا در جریان جنگ ویتنام از آن استفاده میکرد. ایالات متحده در پایگاه هوایی بینبوا مواد کیمیایی که در حد بالا مسموم کننده بود ذخیره میکرد. کار پاکسازی این پروژه 183 میلیون دلاری روز شنبه پس از 40 سال پایان جنگ ویتنام آغاز شد. میدان هوایی بینوا یکی از محلاتی بود که ایالات متحده مواد مسموم کننده کیمیایی را در آن نگهداری میکرد. ایالات متحده بین سالهای 1962 تا 1971 میلادی حدود 80 میلیون لیتر مواد کیمیایی موسوم به اجنت نارنجی را بر ضد چریک های کمونیست در جنوب ویتنام استعمال کرد تا آنان از دسترسی به غذا محروم شوند و در این حال نتونند خود را در میان درختان پنهان کنند. و سازمان صحی جهان 900 هزار واکسن را برای مبارزه با شیوع بیماری کولرا به موزامبیق فرستاده است. این سازمان برای دومین بار هشدار داده است که اگر گسترش این بیماری در مناطق آسیب دیده از طوفان‌ها در موزامبیق، زیمبابوه و مالاوی وقایع نگردد، انتظار فاجعه بزرگ دوم ابتلا به این بیماری در این مناطق می‌رود. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح افغانستان گفته که با دسته‌های انتخاباتی که این جرگه را تحریم کردن گفتگو همچنان جریان داره و امیدوار هستند که اونا را قناعت بدن که تا دی جرگه شرکت کنن. اما دسته‌های انتخاباتی که جرگه مشورتی را تحریم کردن این مسئله را رد میکنن. سمسم اسیرت با جزئیات بیشتر.
محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح به خبرنگاران گفت که این جرگه در 9 ثور برگزار خواهد شد و هیچ دلیل برای تعویق آن وجود ندارد. آقای داودزی افزود که کم و بیش 3000 تن شامل اعضای شورای ولایتی، اعضای ولسی جرگه و افراد انتخاب شده در ولایات در این جرگه اشتراک می کنند. او تاکید کرد که پیشنهادات این جرگه را رئیس جمهور خواهد پذیرفت و موقف دولت افغانستان در جامعه بین الملل پس از ختم لوی جرگه بر بنیاد پیشنهادات این جرگه خواهد بود.
سفارشاتی که از این لوی جرگه بیرون شود، من یقین دارم که رئیس جمهور تمام آن را میپذیرد و قبل از قبل گفته که تمام آن را میپذیرم. در یک صورت نمیپذیرد اگر سفارش از لوی جرگه با قانون اساسی تناقض داشته باشد.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تیم‌های انتخاباتی محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی و شمار دیگر از احزاب، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی لوی جرگه مشورتی را تحریم کردند. گروه‌هایی که این جرگه را تحریم کردند گفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از آن برای کمپاین استفاده می‌کند. اما آقای داودزی گفت که این جرگه با کمپاین انتخاباتی ربط ندارد و با آنان که لوی جرگه را تحریم کردند مذاکره جریان دارد تا قناعت داده شوند.
مذاکرات جریان داره، کوشش جریان داره. ممکن که ما کوتاهی در معلومات رسانی داشتیم، در حصول اطمینانشان داشتیم. همین کوشش ها را ما داریم که معلومات برشان برسانیم، عذرشان کنیم اگر ضرورت باشه، کوشش کنیم قناعتشان حاصل شوه که موقف تحریم خود پس بگیرن. با همه کوشش و زحمت ما داخل مذاکره هستیم کدشان.
ولی دسته های انتخاباتی که این جرگه را تحریم کرده آغاز مذاکره برای اشتراک در جرگه مشورتی را رد کردند. فرید خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به صدای امریکا گفت
هیچ نوع مشوره صورت نگرفته و قسمی که شما دیدین رئیس اجرایه من حیث رئیس تیم ثبات همگرایی جرگه را تحریم کرده و اشتراک نخواهد کرد.
قادرشاه سخنگوی دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر به صدای امریکا گفت
غیر قانونی فیصله ها را سر اشتراک کنندگان چنین جرگه تحمیل نماید. یک و دوم همچنان در رابطه با گزینش اعضای لوی جرگه ملاحظات وجود داشت و این ملاحظات وجود دارد که حکومت سفارشی نا اشخاص را در بخاطر اشتراک در لوی جرگه تعیین میکند. خب این همه اساس ما نمیتونیم که در جرگه مشورتی با نام لوی جرگه اشتراک نماییم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در جریان دیدار از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که در لوی جرگه مشورتی صدای رسای افغان ها برای صلح بلند خواهد شد. برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که با توجه به تحریم جرگه مشورتی توسط گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پرنفوذ این جرگه اهمیت زیاده نخواهد داشت. محمد اکرم عارفی کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت
تعداد زیادی از احزاب و گروه‌ها نسبت به برنامه‌ها و اهداف جرگه بدبین هستند. از این جهت ما می‌تونیم بگوییم که هر تصمیمی که در این جرگه گرفته شود این تصمیم نمیتونه برای مردم افغانستان یک اجماع نظر خلق کنه یا بتونه یک راهنمایی که قابل قبول باشد برای گروه ها جریان ها مردم افغانستان ایجاد بکنه.
این در حال است که انتخابات معرفی نمایندگان ولایات برای لوی جرگه مشورتی صلح در برخی از ولایات از جمله هرات، تخار و غزنی با چالش مواجه شد و گروهی از باشندگان این ولایات آن انتخابات را نمیپذیرفتند. اما کمیسیون آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی گفته که شکایات در مورد انتخابات نمایندگان برای جرگه مشورتی را میشنود و به آن رسیدگی خواهد کرد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سر محکمه افغانستان با صدور یک حکم مدت کار رئیس جمهور برحال بعد از ختم دوره ریاست جمهوری او و تا روی کار آمدن رئیس جمهور تازه بر 6 ماه تمدید کردند. سر محکمه در حالی حکم صادر کرده که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان ایجاد یک حکومت موقت بعد از اول ماه جوزا هستند. جلال میرزاد گزارش میده.
تا کنون دادگاه عالی افغانستان به گونه رسمی این تصمیمش را همگانی نساخته. اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که ادامه کار رئیس جمهور از سوی این دادگاه تا معرفی رئیس جمهور تازه تایید شده است.
سر محکمه برخلاف قانون و برخلاف تعهدی که نسبت به صیانت از قانون به ملت افغانستان سپرده عمل کرده و طبیعی است که این مورد پذیرش کاندیدان ریاست جمهوری نیست. سر محکمه این صلاحیت نداره که به تنهایی قانون اساسی را تفسیر بکند و این تفسیر سیاسی بشه و قانون اساسی در گروگان یک تیم و جناح خاص باشه.
این موضوع فراتر از کاندیداتوری و سیاسیون است، بلکه در این مسئله حقوقدانا، در این مسئله پارلمان، در این مسئله ارگانهای دولتی باید دخیل باشن تا ما یک رای پیدا کنیم که هم قانون اساسی مطلقا زیر پا نشود و در این وقت نظامی که بعد از اول جوزا باید بچنانیم و نظام از دست ندیم.
با تازگی 11 ستاد انتخاباتی به گونه دستجمعی اعلام کردند که ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول ماه جوزا برایشان پذیرفتنی نیست. اما ریاست جمهوری گفته است که هنوز 6 ماه دیگر از دوره کاری حکومت باقی است.
مرجع تفسیر قانون اساسی واضح است. ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود.
در قانون اساسی این کشور آمده که دوره کاری رئیس جمهور در پایان سال 5 پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌یابد. اما انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 ماه به تعویق افتاد و این خلای 5 ماه به میان آمد.
حلقات سیاسی و جریانایی هم که تاکیدشان بر است که پس از اول جوزا کار حکومت غیر مشروع است، هیچ بدیلی ندارند. بدلیل از این که حکومت وحدت حکومت موقت هم اگر ایجاد شود و یک طرح و برنامه و یک انسجام نیاز دارد که در شرایط فعلی هیچ انسجامی برای ایجاد حکومت موقت متاسفانه روی دست نیست و هیچ کس این چنین طرحی را ندارد.
اما برخی از حقوقدانان گزینه دیگری را مطرح می کنند.
در قانون اساسی افغانستان در ماده 67 حکومت موقت ما نداریم. ما تنها یک رئیس جمهوری را که سرپرستی ریاست جمهوری را بعد از ختم دوران وظیفه رئیس جمهور با قیاس از ماده 67 بباشیم میتونه آدم رویش بررسی بکنه، رئیس جمهور موقت با حکومت موجود است.
تلاش کردیم تا دیدگاه دادگاه عالی افغانستان را در این گزارش بگنجانیم، اما موفق نشدیم.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پنجمین نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تاجرای افغان تحت نام کاروان راه لاجورد در ولایت هرات افتتاح شد. در این مورد گزارش داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
پنجمین نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی با حضور مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، سرپرست وزارت معادن و صنایع، مقام‌های محلی ولایت هرات و سرمایه‌گذاران افغان روز یکشنبه در ولایت هرات افتتاح شد. در این نمایشگاه محصولات صنعتی و تولیدات داخلی تاجران افغان در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده که 70 غرفه آن مربوط به زنان تجارت پیشه میباشد. تاجران افغان میگویند کیفیت کالاهای تولیدیشان در کشور بلند رفته و توانایی مرفون نمودن بازارهای داخلی را دارند، اما سیاست دمپینگ کشورهای همسایه باعث شده تا همواره کاروبار تجارتیشان با رکود مواجه باشد. ازمره اسحاق زاده نماینده شرکت صنعتی پامیرکولا در ولایت هرات گفت:
اگر ما محصولات تولید میکنیم کیفیت ما جنس خارجی بیتر نبود استفاده نکنم، در صورتی که جنس ما بیتر کیفیت ما بالاتر، اونا زیر قیمت ما و زیر کیفیت ما تولید میکنن که ما رو خودمون رقابت میکنن.
توریال قوسی دیگر تاجر اشتراک کننده در این نمایشگاه نیز به مشکلات فراروی تاجران افغان اشاره کرده، از رئیس جمهور غنی میخواهد تا با تامین امنیت بیشتر سرمایه گذاران افغان از صنعت و تجارت در کشور حمایت نموده و به توانمندی آنها در بازار رقابت بیافزایند.
یک بس دمپینگ کشورهای خارجی یا کشورهای همسایه است، دیوم بس مواد خام است، سیوم بس تعرفه‌های حمایتی که از طرف دولت باید بشه، تا اکنون با اون چیزی که ما می‌خوایم وضع نشده. ما خواهش ما از رئیس جمهور افغانستان این است، همین قسم که ما را حمایت کرده صنعت حمایه میکنه، هر چی زودتر تعرفه‌های حمایتی و تعرفه‌های مخته‌ای بخش میوه‌جات. ما امروز شما میبینید که میوه‌جات بسیار خوب و کافی داریم، اما متاسفانه که هنوز میآید.
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایت هرات نیز برگزاری این نمایشگاه ها را گامی موثر در راستای معرفی تولیدات داخلی به مردم عنوان کرده، اما از عدم حضور مقام های وزارت صنعت و تجارت در این نمایشگاه انتقاد می کنند.
یک توقعی داشتیم که وزیر تجارت میاد خیلی بهتر می شود، چون نمایشگاه ما مربوط به زنان می شود.
به نمایشگاه امروزی ما به یک امید و آرزوی بسیار کلان آمادیم که مسئولین به اینجا حضور داشته باشه که درد صنعت، درد تجارت درک کرده بتنه که صنعتگرای عزیز ما چی می خواهم. ما آرزو داشتیم که رئیس تجارت می آمادم که صدای مردم رو می شنویدم.
اما عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات میگوید در تلاشند تا با تامین امنیت بیشتر صنعتگران و فراهم نمودن سهولت‌ها برای آنان از تولیدات داخلی حمایت نموده و بر رونق اقتصادی در پارک صنعتی این ولایت بیافزایند.
نمایشگاه‌ها طریقه بازاریابی و معرفی کردن است و امروز من فکر نمی‌کنم در همه افغانستان وقتی بگردین همچین نمایشگاهی داری شده باشد و ان شاء الله در مورد دمپینگی که میشه در مورد کار میکنیم، یک دفعه شاید امکان نداشته باشه، شاید که متاسفانه اون ظرفیت شاید کم است که بتانیم که اکثر مرز بند کنیم، لیکن استراتژی وجود داره که آهسته آهسته دمپینگ کم.
در این نمایشگاه بر علاوه تاجران حوزه غرب افغانستان، تاجرانی از ولایت‌های کابل، کندهار و مزار شریف نیز برای معرفی تولیدات خود اشتراک کردند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مقام های محلی در سرپل گفتند که قرار است قراردادی امریکایی کار استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ در ولسوالی بلخاب سرپل آغاز کند. میرویس بیژن گزارش میده.
عبدالقادر آشنا والی سرپل به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که با آغاز کار استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ، زمینه کار برای 7000 تن مساحت و امنیت در ولسوالی بلخاب جایی که معادن استخراج میگردد نیز تامین خواهد شد.
به خاطر تاثیر در منطقه‌ای که مس بلخاب است، از این منطقه به خاطر امنیت گرفتن قطعات محافظتی جور میشه. از این مردم خود، از این مردم میگرن و یک میل سلای خود از منطقه امو فابریکای، از منطقه که معدنیات است، از او حمایت میکن.
با گفته والی سرپل، یک قراردادی آمریکایی مسئولیت برنامه استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ در ولسوالی بلخاب این ولایت را به عهده گرفته است که تا هفته آینده کار آن آغاز میشود. باشندگان ولایت سرپل از حکومت افغانستان می‌خواهند برای جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی از روند استخراج نظارت جدی داشته باشد. علی احمد و سید اسد از باشندگان ولایت سرپل.
اما در بیشتر موارد ما می‌بینیم وقتی که به کار معدن و یه چیزایی که بیشتر دسته خارجی ها می‌غلطن، اونا بیشتر اینا رو استخراج می‌کنن و به نفع خودشان به کشورهای خودشان انتقال می‌دن. یعنی بیشتر نفعشان به اونا میرسه نسبت به افغانهایی که در اونجا کار میکنن و نسبت به افغانهایی که اومدن مربوط اونا میشه.
جای نگرانی است که کار قرارداد خارجی ها گرفته. همون چنان که شما شاهد هستین،
در افغانستان چی در گذشته چی در حالی کشورهای خارجی یا شرکت‌های خارجی وقتی معدن یا کار میکنن به نفع خود بیشتر استخراج میکنن یا طوری قرارداد بسته میکنن با حکومت افغانستان که نفعش بیشتر باشه. حکومت افغانستان متاسفانه در این راستا از متخصصین و کارکشته‌ها استفاده نمیکنن.
شورای ولایتی سرپل گفت که با آغاز کار استخراج معدن در این ولایت دامنه ناامنی‌ها نیز کاهش خواهد یافت. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل:
در صورتی که شما بهتر میفهمین پروژه های ملی و زیربنایی در هر نقطه ای از وطن عزیز ما اگر آغاز میشه در اونجا به خاطر عکس تدابیر امنیتی تعداد نیروهای امنیتی هم در اونجا استخدام میشن که طبیعی که محافظت عامه تشکیلاتش افزایش پیدا بکنه و در اونجا هم یک تعداد از افراد جهت تامین امنیت خود ساعت کاری در پروژه و همچنان مسیر راه که در اونجا واقع شده استخدام خواهد شدن و در راستای تامین امنیت ولسوالی بلخاب و در کل مسیر راه ولسوالی بلخاب تأثیرات بسزایی خواهد.
پیش از این در سال 2014 میلادی قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بین حکومت افغانستان و کمپنی بریتانیایی AGMC عقد گردیده بود، اما به دلایل نامعلوم کار آن آغاز نگردید. بر بنیاد اطلاعات معدن مس در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل 500 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 100 میلیون تن مس دارد که در کنار آن معدن زغال سنگ واقع شده است. وزارت معادن پترولیم افغانستان در ماه میزان سال گذشته خورشیدی قرارداد معدن مس بلخاب را به ارزش حدود 56 میلیون دلار آمریکایی با یک شرکت آمریکایی در واشنگتن امضا کرد.
و آن هم آخرین گزارش. موجی از انفجارها و حملات در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا باعث کشته شدن بیش از 200 تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر شده. 6 انفجار در کلیساها و هتل‌های این شهر رخ داد. انفجارها در کلیساها زمانی رخ داد که مردم برای بزرگداشت از عید پاک در اونجا جمع شده بودند. شهر بیشتری تحولات از لیلی ماهبیب عظیمی میشنویم.
با گفته یک مقام رسمی که هویتش را افشا نکرد، دو انفجار توسط حمله کنندگان انتحاری صورت گرفته است. مقامات گفتند در میان کشته شدگان مهمانان هتل و شماری از عبادت کنندگان کلیسا شاملند. عبادتگاه سنت انتونی و سه هتلی که در آن انفجارات رخ داده است در کولومبو، جایی که بیشتر سیاحین از آن دیدن می کنند، قرار دارند. سایر انفجارها در کلیسای سنت سباستن در نوگامبو، یک شهر کاتولیک، گزارش شده است. اسقف اعظم کولومبو که کلیساهای سنت سباستین و سنت انتونی را رهبری می کند، امروز یک شنبه حملات را محکوم کرد و خواستار اهدای خون به زخمیان شد.
من از همه مردم سریلانکا می خواهم که قانون را به دست خود نگیرند و آرامش و هماهنگی در این کشور را حفظ کنند و همچنان از کسانی که توان اهدای خون را دارند با قربانیان و زخمیان کمک کنند.
رانیل ویکرمسینگ صدر اعظم سریلانکا سلسله حملات و بمبگذاری ها در سریلانکا را عمل بزدلانه توصیف کرد و از مردم کشورش خواست تا متحد و قوی باشند.
حملات بزدلانه را بر مردم ما به شدت محکوم میکنم. من از تمام مردم سریلانکا در این زمان اندوهناک خواستارانم که متحد و قوی باشند. لطفاً از انتشار گزارش های نادرست و گمان زنی ها جلوگیری کنید. دولت اقدامات فوری را برای رفع این وضعیت انجام می دهد.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی متعاقب حملات اخیر در سریلانکا مراتب حراس و اندوه عمیق خود را در توییتر بیان کرده نوشته است:
شنیدن خبر جان باختن تعداد زیاد مردم در بم گذاری های سریلانکا وحشتناک و عمیقاً اندوهناک بود.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز یک شنبه حمله در کلیساها و هتل‌های سریلانکا را حمله وحشتناک خوانده، آن را محکوم نمود و ابراز همدردی و حمایت از این کشور آسیایی نمود.
دولت استرالیا این حملات تروریستی را محکوم می‌کند. بمب‌گذاری‌ها در سریلانکا بر مسیحیان در زمانی که آنان در یک روز عید پاک برای عبادت رفته بودند و بمب‌گذاری در هتل‌ها همگی به عنوان بخشی از حملات تروریستی مرگبار و هماهنگ شده است.
تا کنون کسی ادعای مسئولیت این حملات مرگبار را نکرده است. برخی از رسانه های سریلانکایی گفتند که احتمالاً تعداد از توریست های خارجی و گردشگران نیز در این حملات کشته شدند.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری روی همی امواج دنبال کنید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو